ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتوانند از آمریکا و کانادا باشند. رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل درباره توافق هسته‌ای به او اطمینان داد. سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ای مرگ ملا عمر را تایید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت بازرسانی که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌آیند باید از کشورهایی باشند که ایران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. آقای عراقچی در این باره افزوده است که بازرسان آمریکایی و کانادایی از همین رو نمی‌توانند برای بازرسی از تأسیسات به ایران سفر کنند. معاون وزیر امور خارجه در همین باره گفته است که آژانس باید حدود 150 بازرس را برای تایید به ایران معرفی کند و پس از بررسی ها در ایران و تایید این افراد آنها در وین مستقر خواهند بود و در صورت نیاز آژانس از میان این افراد می توانند برای بازرسی و راستی آزمایی به ایران سفر کنند. بنابر گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران وضعیت امنیت در منطقه خاورمیانه را بهبود می‌بخشد. بنابر اعلام کاخ کرملین، آقای پوتین در این گفتگوی تلفنی گفته است که توافق ضمانت‌های محکمی دارد که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز بماند. بنیامین نتانیاهو و برخی قانونگذاران آمریکایی از جمله منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنجه به علاوه یک هستند. نخست وزیر اسرائیل این توافق را اشتباهی تاریخی خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. این بیانیه که روز پنجشنبه به رسانه‌ها فرستاده شده است میگوید که ملا عمر در طول 14 سال جهاد علیه آمریکا حتی یک روز افغانستان را ترک نکرد و به پاکستان نیز نرفته بود. روز چهارشنبه عبدالحسیب صدیقی سخنگوی فرماندهی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود که ملا محمد عمر در آوریل سال 2013 بیش از 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی پاکستان درگذشته است. بیانیه طالبان درباره مرگ ملا عمر به زمان این رخداد اشاره نکرده و میگوید او چندی پیش در پی بیماری درگذشته است. در پی تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری به این اقدام اعتراض کرد. مولوی عبدالحمید ساعتی پیش از تخریب این نمازخانه در محله پونک تهران در نامه‌ای به رهبر ایران نوشته است که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افرادگرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند. آقای عبدالحمید همچنین خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته است که این اقدام نه تنها احساسات اهل سنت ایران بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌کند. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران صبح روز چهارشنبه 7 مرداد توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شده است. بنابر اعلام مقام‌های ترکیه، 5 تن در پی حملاتی تازه در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. دولت این کشور حزب کارگران کردستان PKK را مسئول این حملات دانسته است. بنابر اعلام مقام‌های ترکیه، 3 تن از افراد کشته شده از ماموران امنیتی بودند که در پی تیراندازی در استان سیرناک کشته شدند و در تبادل آتش یک شورشی PKK نیز کشته شده است. در رخدادی دیگر 1 تن از افراد پلیس ترکیه و 1 غیرنظامی در پی حمله مسلحانه به 1 چایخانه در شهر دیاربکر کشته شده است. و دادگاهی در مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که صدور حکم تجدید نظر برای 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به تعویق انداخته است. این 3 تن به حمایت از گروه اخوان المسلمین متهم شدند. پیتر گرست تبعه استرالیا از جمله این خبرنگاران است که در پی آزادی از زندان به کشورش بازگردانده شد. 2 خبرنگار دیگر محمد فهمی تبعه دوگانه مصر و کانادا و باهر محمد مصر است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به مجله هفتگی 1 خانه 1 زمین از آزاده اسدی گوش کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه در برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. این هفته از رابطه آلودگی هوا با افزایش روزانه ترافیک در تهران میشنوید.
موتورسیکلت ها و وانت ها باعث 50% آلودگی هوای ناشی از ترافیک هستن.
و اکسپوی میلان در ایتالیا با شعار تغذیه زمین، انرژی برای زندگی.
جنبشی باشه به موضوع خشکسالی و مسئله کم آبی دنبال میشه.
یک خانه، یک زمین.
شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و هوایی پر از ذرات معلق و آلاینده و خطر برای سالمندان و کودکان واژه‌های آشنایی شدن که هر روز و هر هفته در ایران تکرار میشن. واژه‌هایی که نشان دهنده وضعیت نابسامان محیط زیست شهرهای بزرگ ایرانند. موضوعهایی که به میزان ترافیک و استفاده بی‌رویه از خودروی شخصی و تک‌سرنشین هم برمیگرده. به گفته یک مقام مسئول و کارشناس سنجش وضعیت هوا، خودروهای سواری کاربراتوری به تنهایی روزانه بیش از 400 تن آلودگی تولید می‌کنند که در هوای شهر تهران منتشر میشه و در ریه و چشم و پوست مردم می‌نشینه. امید روحانی، پژوهشگر ارشد در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کرنل در نیویورک، از تعداد خودروهایی میگه که روزانه در ایران بیشتر میشن و به میزان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ میافزایند.
سرانه مالکیت سواری شخصی توی ایران به 36% به ازای هر نفر رسیده. تو کل کشور بیش از 15 میلیون و در استان تهران بیش از 4 میلیون ماشین پلاک دارن که از سال 1380 یه افزایش 300% داشته. تخمین‌ها نشون میده که شبکه موجود تهران گنجایش کمتر از 1 میلیون ماشین داره، در حالی که بالای 4 میلیون ماشین در تهران بزرگ موجود هستن. تعداد سفر روزانه در تهران از 14.6 میلیون در سال 1383 به 17 میلیون در سال 1390 رسیده. 17% افزایش طی این سال‌ها. از این تعداد سفر، سهم وسایل نقلیه شخصی حدود 40%، اتوبوس 20%، تاکسی 20%، مترو 10% و سهم موتورها فقط 6% در سال 1390 بوده. جالب اینه که موتورسیکلت ها و وانت ها باعث 50% آلودگی هوای ناشی از ترافیک هستن، با اینکه درصد استفاده از اونها برای سفر بسیار پایینه.
خروج موتورسیکلت های فرسوده از چرخه حمل و نقل و تاثیر اون بر بهبود کیفیت هوا و کاهش حجم آلودگی کش و قوس روزانه ایه که بین سازمان ها و مسئولان مختلف در ایران وجود داره. بعضی از مسئولان میگن حالا دیگه این موتورسیکلت های دودزا هستن که فقط در تهران روزانه حدود 16 میلیون کیلومتر حرکت میکنن که ده ها تن آلودگی رو در سطح شهر میپراکنند. شهر تهران حداقل به 11,000 اتوبوس آماده به کار و پاک بدون آلاینده نیاز داره. رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران گفته پیش بینی شده تا همه سیستم‌های دیزلی از اتوبوس گرفته تا کامیون‌های شهر تهران تا پایان سال 97 خورشیدی مجهز به فیلتر جذب دوده بشند. از بین بردن ترافیک و کاهش آلاینده‌های تولیدی توسط خودروها از برنامه‌هایی که دولت سال‌هاست در موردش حرف می‌زنه و اعلام می‌کنه که برنامه‌ریزی‌های مختلفی براش داره. دولت میگه با توسعه حمل و نقل عمومی زیربنای کاهش آلودگی هوا رو با اون بنیان می‌گذاره و مردم رو به سمت تلاش برای حفظ محیط زیست تشویق میکنه. امید روحانی، متخصص در زمینه حمل و نقل در دانشگاه کرنل در نیویورک، اما میگه
ما هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم. این هدف غیر قابل دسترسی و نادرسته، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه ما محدودیت داره و منافع از بین بردن ترافیک از یه حدی بیشتر هم خیلی کم میتونه باشه. هدف درست بهینه کردن میزان تراکم ترافیکه.
زندگی روی زمین.
یک پژوهش توسط گروهی از پژوهشگران آمریکایی، استرالیایی و کانادایی زیر نظر دانشگاه شیکاگو نشان می‌دهد افزودن 10 اصل درخت در مقابل هر ساختمان مسکونی می‌تواند 1% سلامت اهالی آن ساختمان را در مقابل خطر آلودگی هوا تضمین کند. نتیجه این تحقیق که در ژورنال نیچر در تابستان 94 خورشیدی منتشر شده نشان می‌دهد در محله‌هایی که فقط 10 درخت اضافه اضافه نسبت به درختان موجود کاشته شده، شرایط قلبی ساکنان آن محله‌ها به طرز چشمگیری سالم‌تر شده و بر سلامت روحی کسانی که قدم زدن در خیابانی با درختان بیشتر را تجربه کرده‌اند تأثیر فراوانی گذاشته است.
یک خانه، یک زمین.
اکسپو 2015 میلان در ایتالیا نمایشگاه فرهنگی تجاریه که هر 5 سال یک بار در این شهر برگزار میشه. امسال این نمایشگاه 6 ماهه که از 11 اردیبهشت ماه 94 آغاز شده با شعار تغذیه زمین، انرژی برای زندگی در جریان هست. محور اکسپو امسال میلان که 145 کشور در اون غرفه دارن و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی در اون برقرار هست، فرآیند انسانی تأمین و تولید غذا و تنوع محیط زیست در کشورها و ترویج فرهنگ نگهداری از زیست بوم در روند تولید غذا است. در کنار انتقادهای وارد شده به اکسپو امسال میلان، از جمله در زمینه بعضی از حامیانش مثل مکدونالد و کوکاکولا که به گفته کارشناسان عادت‌های ناسالم غذایی رو تشویق می‌کنند و در زمینه محیط زیست هم چندان خوشنام نیستند، اتفاقهای تازه‌ای هم جریان پیدا کرده. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که در محل اکسپو حضور داشته از این جریان ها میگه.
پروتکل میلان هم بود امسال که چرخه تولید تا مصرف کنترل شده باشه و شهروندا به عنوان مصرف کننده خودشون این سیستم ها رو هدایت و حمایت بکنن و بخش مدیریت مخصوصا تو بخش آب، برای اینکه کشورهای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئنن تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه، روی موضوع بهداشت و سلامت تغذیه، میتونه از این نظر جنبشی باشه به این معنی که کشورها این آمار رو کنار هم بذارن و متوجه بشن که واقعا یه سوند معنیداری داره توی موضوع خشکسالی و مسئله کم آبی دنبال میشه.
حضور ایران در اکسپو امسال میلان اما چندان پررنگ و چشمگیر نبود. در شرایطی که کشورهای همسایه مثل ترکیه و حاشیه خلیج فارس با معرفی زیست بوم منطقه خودشون و معرفی فرآورده‌های کشاورزی و دامداری و شناساندن طبیعت خودشون به این نمایشگاه رفتند. بشنویم از اعظم بهرامی که غرفه ایران را از نزدیک دیده.
غرفه ایران اساسا اصل کارش رو گذاشته روی حکمت تغذیه و سعی کرده بودن که ایده غرفه در واقع ایده یه سفره ایرانی باشه که به نظر میرسه که خیلی ضعیف عمل کردن و توی این کار اصلا موفق نبودن. ما با توجه به سابقه خوبی که داریم در استفاده از باد توی بادگیرا و در استفاده از تقسیم آب توی قنات که حتی توی اسناد بین‌المللی مثل منتشر شده توی UNDP و UNDP هم حتی اسم قنات رو مشخصا با همین نام عنوان کردن، میتونستیم اشاره بکنیم به مشکلات آبی که در ایران وجود داره و اینکه به هر حال ما فرهنگ و مدیریت استفاده از آب رو داشتیم، میشد به هر حال جذب سرمایه کرد توی این موضوع و انرژی تجدیدپذیر که با توجه به پتانسیل بالایی که ایران داره در استفاده از سلولیدهای خورشیدی که این اتفاق نیفتاد. اصل ایده اکسپو معرفی محصولات غذایی کشاورزی بیو و سالم بود و اینکه فرهنگ سازی تغذیه در کشورها چطور تاریخ تغییر کرد. ما در پخت نان، در تولید لبنیات و در تولید محصولاتی مثل چای و برنج کشور ما همیشه یه سری نقاط مشخصی بودن که به هر حال حرف زیادی برای گفتن داشتن در مورد خرما، در مورد یکی از مرکبات خاصی مثل مثلا لیمو شیرینه که تو تولیدات خاص کشور ما هستن، محصولات بیوی که همیشه توی ایران مطرح بوده و توی نقاط جغرافیایی مختلف ایران وجود داشته مثل عناب و زعفران و اینا که حتی کاربرد دارویی داشته، گیاهان دارویی که به نظر من اینا خیلی جا داشته در موردش صحبت بشه، ارائه بشه، حتی به صورت فیزیکی گیاهاش اونجا ارائه بشه. خیلی ضعیف عمل کرد متاسفانه ایران در ارائه محصولات توانمندی کشاورزی با توجه به وسعتی که ایران داره و تنوع بومی و زیست محیطی که ایران داره. حرفای خیلی زیادی برای گفتن داشتیم که متاسفانه پتانسیل از دست دادیم، علی‌رغم اخباری که میرسه از پول هنگفت سرمایه‌گذاری خیلی زیادی که توی این زمینه شده بود.
امسال در این گردهمایی بزرگ غرفه‌داران باید از مواد تجزیه پذیر و قابل بازیافت و از منابع انرژی بهینه استفاده می‌کردند و نصف فضای سازه به عنوان فضای باز استفاده می‌شد تا از نور طبیعی و هوای مناسب برخوردار باشه. نظراتتون رو در مورد این موضوع برام بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.